مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شاید یا همراه بفرمایید.
عشقم بخیر دکتر، من از امریکا تماس میگیرم.
بفرمایید.
راستش خیلی به من برمیگرده که بشم نمیدونم چرا، ولی حالا من براتون توضیح میدم. من عمدتاً برای آقایون میگم این موضوع پیش اومده که بعد وقت بچه دارم و نمیدونن که بچه دارم، ولی من تو سن 21 سالگی، الان من 34 35 سالمه، تو سن 21 سالگی یه بچه‌ای به دنیا آوردم و الان نمیدونم اون بچه زنده هست زنده نیست. و اینکه سوالم اینه
داستانش داستانتون چیه؟
داستانو براتون میگم، ولی میخوام اول معادله بگم که من هیچ مهر مادری ندارم، هیچ چیزی ندارم، فقط یه معادله است توی ذهنم اینکه آیا برم دنبال این بچه. آیا اوکی، بذار داستانو اینجوری تعریف کنم که من تو سن 21 سالگی با یه آقایی نامزد میکنم و عروسیمون خیلی نزدیک بود و اصلا از همه لحاظشون معقول بودن، هم از لحاظ تحصیلات، شغل، همه چیز اجتماعی و ولی من گول خورده بودم. ایشون کلاهبردار موالی بود که به هوای ثروت پدر من اومده بود که از من کلاهبرداری کنه و من از ایشون باردار شده بودم تو اون تایم و هی این قضیه رو هی کن پیش می برد که از من پول بگیره، هی می گفتش که کمک من کن که عروسی رو بندازم، هی کمک من کن این پول رو بگیره از پدرت که این کار رو بکنیم. این کار من هی انجام دادم که خب به صورتی که من باردار بودم، ولی این بارداری رو مخفی نگه داشته بودم از حتی از خانواده هم به جز مادرم. و این رویه پیش رفت تا خودش 8 ماهگی من شده بود که دیگه من هیچ چانسی نداشتم که دیگه بخوام مخفی نگه دارم داستان. خیلی سری داشت همه چی دیگه رو میشد که ایشون دیگه یه دفعه گم شدن. و بعد زمانی که من رفتم، من هفته اول 9 ماهگی مجبور شدم بچه‌مو به دنیا بیارم به خاطر اینکه کیسه آبم سوراخ شده بود و منو بردم بیمارستان و یه 2 هفته هم اونجوری با اون وضعیت نگران داشتم. اون موقع تو ایران زندگی میکردم، تو ایرانم خیلی سختگیری میکردم، میگفتم پدر بچه کجاست، این بچه پدر نداره، بعد زنگ بزنیم نیروی انتظامی بیاد، بعد ال کنیم از این حرفایی که تو ایران بابه، مخصوصا اون زمان. و زمانی که بچه به دنیا اومد، پدر من قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، پدر من تماس گرفت با من و فهمیده بود که من باردارم و من میخوام بچه‌مو به دنیا بیارم. تا اون موقع مخفی بود. با من تماس گرفت، گفتش که 3-4 تا راه حل برات دارم، یا اینکه بچه رو بذاری یه مدت پرورشگاه جایی تا من تو بفرستمت خارج از کشور، بچه رو برداری بری، یا اینکه یه مدت باز دوباره بچه رو پیش کسی بذاری نگه دارن تا من یه خونه برات بخرم، سوارت ما زندگی کنی، یا اینکه بچه رو کامپوزلی بری به یه خانواده‌ای که سرپرستی بچه رو نگه داره. که من با پدرم مخالفت کردم و گفتم که من احتیاج به کمک تو ندارم و اصلا من نمیخوام که تو من کمک کنی و بذار که من با بچه‌ام راحت باشم. من این حرف زدم ولی پدر من میدونستم با وابستگی مالی وحشتناکی دارم، به خاطر اینکه حتی من پول بیمارستانم رو نداشتم از اینجا بیام بیرون و فقط برای مادرم یه دونه چک کشید، حتی مادرم هم اجازه نداشت منو ببینه، که اومدم چک دادم که من بتونم فقط زایمان کنم. و بعدم زمانی که من از بیمارستان داشتم مرخص میشدم تقاضا کردم بچه‌امو ببینم، دکتری که من زایمان کرده بود خیلی عصبانی اومد گفتش که بچه‌ای در کار نیست، یه بچه‌ی بی پدر مادر حرومزاده به دنیا آوردی، برو دنبال زندگی، اصلا بچه‌ت فوت کرده، بچه‌ت هم مشکل داشت. گذشت این داستان، منم ترسیده بودم و منم بچه بودم، یعنی واقعا 26 سال سنی نبود، یعنی تو اون زمان، حالا الان که داستان فهم می‌کنم. و من یه جورایی ترسیده بودم به خاطر اینکه جا و مکانی هم نداشتم برای رفتن، می‌دونستم خونه پدرم بعد برگردم، خیلی استرس داشتم. حتی خانمی که تو اتاق عقلی دخترش بچه به دنیا آورده بود گفت کسی اومده بود بچه تو گرفت و رفت، یعنی حتی به من گفت مادرت مثلا این مدل لباس میپوشه محجب است که این بچه رو گرفته. گفتم نه، من خانواده محجب نیستم. گفت یه نفر اومد محجب بچه رو گرفت رفت. و من این ماجرا رو فراموش کردم، یعنی مجبور به فراموشی شدم، که چون از ترس پدرم، از ترس اینکه خب من یه خط و خطایی کرده بودم با اینکه ما به هم محرم بودیم ولی هنوز عقد قانونی نکرده بودیم، و به خاطر خط و خطایی که کرده بودم و استرسی که داشتم و اینکه نذاشته بودم کل اقوام بفهمن جز پدر من، ناچار به گوش دادن از پدرم شدم و آروم دنبال زندگیم رفتم. و همیشه هم وقتی که یه چیزی میگفتم، مثلا میگفتم من میدونم بچه‌م زنده است، پدرم و مادرم میگفتن بعضی چیزا به صلاحت، دنبال صلاح زندگیت برو. و گذشت، حالا من ادامه تحصیلمو دادم، به زندگیم ادامه دادم، بعد اومدم امریکا ادامه تحصیل دادم و و و و همیشه این مجهول تو زندگی من هست، آیا من بچه‌ای دارم؟ آیا اون بچه اگر هست جایی هست که راحت زندگی میکنه؟ آیا من باید برم دنبالش پیداش کنم؟ از نظر مالی شاید احتیاج به کمک داشته باشه، شاید واقعا توی خانواده بدی باشه، همش این چیزا.
چه کسی فکر میکنی اطلاعاتی تو این زمینه میتونه داشته باشه؟
راستشو بگم، من بعد از 6 سال که رفتم ایران، حتی مادر بزرگم و مادرم که بچه منو دیده بودن هی قبلا انکار میکردن همه چیو، ولی این سری من گفتم برو دنبال بچه‌ات، برو پیداش کن، به خاطر اینکه خب من الان 35 سالم و هیچ وقتم نخواستم دیگه بچه دار بشم. همیشه به مثلا شروع کردن به من این حرفا رو زدن که ما فکر نمی کنیم بچه مرده باشه، اصلا مکسنس نمی کنه یه چیزی الان مثلا هر چی فکر می کنی.
من سوالم این بود که فکر می کنید چی اطلاع داره؟
دو تا حالت وجود داره. چون پدر من بسیار آدم مادی هستش و اصلا از هیچ چیزی نمیذاره، از اینکه یک نفر پولشو بخوره و بره تموم بشه. من زمانی که به پدرم گفتم چکای این آدمو بذارم اجرا که ازش بابتش از پدرم پول گرفتم، پدرم گفت بگذر از این ماجرا. یک احساس میکنم شاید پدر من اومده به این طرف بچه رو تحویل داده و گفته برو دنبال زندگی، یا شاید هم خانواده یا مثلا پیدا کرده براش. و یه احتمال دیگه هم وجود داره که اون تیم پزشکی که اون زمان بودن این بچه رو مثلا واگذار کردن به کسی.
حالا سوال من باز یه چیز دیگه بود، چی فکر میکنید خبر داره؟ فقط اینجور شما اینجوری که میگه پدر شما زنده هستن یا نیستن؟
پدر من زنده هست.
حالا چرا از ایشون نمیپرسید این بار دیگه؟ به من حقیقت
هیچ جوابی به من نمیده، میگه من اصلا هیچ اطلاعاتی ندارم از این ماجرا، میگه اصلا نمیدونم در مورد چی صحبت میکنه، اصلا انکار میکنه که یک زمانی من بچه‌ای به دنیا آوردم.
خب اون که معلومه ایشون دروغ میگه و پنهان میکنه.
خب این مشکل منم هست.
بنابراین کار گروه نه، ببینید کار گروه پزشکی نمیدونم باشه، مقدار پزشک و پرستار که اونجا نشستم بچه کسی رو به کسی بدم برای از مسائل حقوقی و قانونی باشم.
تو ایران اون زمان و حتی الان هم این اتفاقا زیاد میافته که مثلا میفهمن یه خانمی ازدواج نکرده بچه دار شده و مثلا چیز میکنن، میان خودشون بچه رو برمیدارن میبرن به کسی دیگه میدن، چون به من خیلی توهین میکردن سر این ماجرا که تو ازدواج نکردی بچه دار شدی نمیدونم از این حرفای بی ادبی، خیلی زشت به من میزدن اون زمان، قشنگ یادمه، چون من اعتراض میکردم میگفتم من بچه‌ام.
نه شما نگاهتون خیلی واقع بینانه نیست، مسائل مخروط میگن تو ایران هم خیلی اتفاق میفته. اتفاق نمیفته عزیز، یعنی هیچ جا انقدر اتفاق نمیفته. یه کسی که ممکنه بچه‌شو نخواد وقتی ببینن به دلایلی حالا یا زمینه نگرانی ها و قانون و مسائل داره، خب یه کسانی هستن که ممکنه به بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها قسمت زایمانش مراجعه کنن و با یه کسانی ارتباط داشته باشن که اون بچه رو به ما بدید، ولی اینا کسانی هستن که به دنبال فرزند خواندگی هستن و به دلایل
دقیقا احتمالی که من میدم، من میگم که شاید خانواده من از تیم پزشکی خواسته و اونا با من اینجوری برخورد کردن که من سرد بشم.
نه متوجه هستم، نه به همین جد است که من پرس. ببین عزیز، نه مسائل اگر تکه تکه نکنید درست نمیشه. برام این تنها پدر شما که میتونن خبر داشته باشن که ایشون هم اونگونه که شما میگید در نهایت بیرحمی و از نظر من بیشرمی، یعنی باز هم به دنبال منافع
خود دیکتاتور بزرگه.
نه اوکی، خودخواهی و نادانی رو میتونم بفهم، او ممکنه بدونه، ولی چون به نظر بعید میرسه که او بگه یا بعدم معلوم نیست تغییرات چه هست، حتی بر اساس شناختی از پدر دارید فکر نمی کنید که ممکنه خبری از بچه داشته باشه و ممکنه مثلا 2 سال بعد 5 سال بعد 7 سال بعد یا الان خبری داشته باشه او کجاست با کیه. اونی که احتمال نمیدید.
احتمال میدم هیچ وقت آخر اون زن ماجرا رو به من نگه و احتمال میدم که از نظر مالی شاید ساپورت کنه این بچه رو دودادور، چون ما متاسفانه این اتفاق برای برادرم هم افتاده. برادر منم بدون ازدواج با دوست دخترش باردار شده، بچه دار شد و این بچه رو از اون خانم گرفتن و ساپورت کردن و نگه داشتن و این
بچه رو نگه چی نگه داشته؟
بچه برادرم رو نگه داشته.
چی نگه داشته؟
پدرم.
خواهی اینو با هم نمیخونه؟
یعنی از اون خانم دور کردن و
شما از کجا فکر میکنید اون بچه برادرتونه، بچه خود شما نباشه؟
نه، چون اون پسر و 2 سال بزرگتر از بچه من بود.
حالا بذارید برگردیم به یه موضوعی. من سوالم بازه شما، یعنی شما برای خودتون دنیای خیالی ساختی، من اونو متوجهم. ای سوالای منو در حدی که میدونید بدون که حاشیه بری جواب بدید شاید بشه. سوال من از شما این بود که بر اساس آنچه شما میدونید ممکنه پدر زندگی این بچه رو تعقیب کنه، ببینه که پلو کیه، الان وضعش چیه، حالش چیه، چون اشاره این کردید که شاید کمک مالی میکنه، یا در پدر یا چیزی نمیبینید؟
احتمالاً این کارو شاید برای مثلا چند سال بکنه، چون آدم تنبلیه، بعد از چند وقت خسته میشه و این کارو نمیکنه، چون همه کاراش همیشه
خب آخه خب تنبلی نمیواره از دادن یه چک در ماه
که آره، احتمالاً از نظر مالی تامین میکنه، ولی اینکه فالوش کنه که ببینه بچه در چه وضعیتی زندگی میکنه نه نمیکنه.
خب آخه کسی که بچه رو در این گونه موارد میخواد حاضر یه پولی هم بده که بچه رو بگیره، یعنی کسانی که به دنبال فرزندخواندگی هستن معمولا یه هزینه هایی هم حاضرن بکنن که پدر شما کمک بکنه.
اون قدر مسئله حاضر زندگیشو بده ولی اون بچه وارد زندگی ما نشه.
بسیار خوب، حالا بریم سراغ مطلب بعدی. فرزند شما الان حدود 14 سالشه، درسته؟
بله.
بنابراین حضور و وجود شما در زندگی او فقط میتونه زندگی او رو به هم بزنه. اگر یه روزی با خواست شما و یا داوطلبانه پدر شما به شما اطلاعاتی داد که بر مبنای اون اطلاعات شما بدونید کجاست، شما قرار دورا دور بدون که هیچ کس متوجه بشه یا با کسی در میون بگذارید برید ببینید که فرزندتون در چه شرایط وضعیتی. اگر در شرایطی است که احتیاج به کمک و نجات داره، وظیفه اخلاقی و انسانی شماست، اصلا بحث مادری نیست، که به کمکش و نجاتش برید. ولی اگر توی خانواده در یه جوری زندگی میکنه و ایام رو میگذرونه و احتمالاً هم چون از نوزادی بوده به عنوان فرزند اونا خودش رو میدونه، یا اگر فرزند خواندن پاسخش اینه که نمیدونیم پدر به مدل که زندگی رو قرار نیست خراب کنه، یعنی به هیچ وجه این دانستن شما نه برای شما نه برای خانوادتون و نه برای اون بچه مفید نخواهد بود. کمک شما ممکنه، یعنی فرض کنین شما برید متوجه بشید در یه خانواده‌ای هستن که وضع مالی خوبی ندارن، بدون که اونا بدونن مثلا بهشون یه پولی ماهیانه یه جوری برسونید که هرگزم اونا نفهمن یا حتی فقط اون پدر و مادر بفهمن که کسی دلش میخواد به اونا کمک بکنه، شاید به خاطر بچه. اگر فرزندتون احتیاج به این داره که رفته یه جایی که جای بدی است و شما باید نجاتش بدید، شما باز به عنوان انسان نه اونقدر بحث مادری شما منتفیست، برید بگیریدش. ولی اینکه شما پاشید دنبالش را بیفتید و بخواید تحقیقات کنید و اینها و بعدم به خاطر اونا بچه رو متوجه چگونگی زندگیش بکنید، احتمالاً از 10 مورد 9 موردش آسیب میزنید، بچه رو از هم میپاشید. ای بسا یه خانواده‌ای که 14 سال گونه دیگه وانمود کردن، هم از اینکه حالا گفتن یا نگفتنشون درست یا غلطی که بحث دیگری است، در واقع زندگی همه رو از هم میپاشید و یه جایی ابتدا کار اشتباه و غلطی کردید، کار شما یا پدرتون غلط‌تر بوده، حالا یه سومی رو هم بهش اضافه کنید. بنابراین اگر پدر داوطلبانه گفت، اگر به خاطر درخواست‌های مکرر شما پدر یه زمانی به شما گفت، شما
تحقیرش نکنم پدرمو،
هر کاری می‌خواید بکنید بکنید، ولی آخه
برای وکیل گرفتن اینکه
آخه اون آخه نه اون آخه به جایی نمی‌رسید.
بخاطر این که من فکر کردم که خب چون من تواضع جنازه بچه رو کرده بودم از بیمارستان گفت ما نمیدیم، ما قبرای دفتر جمعی بچه ها رو نوزاد رو داریم و اینا، هرچی همه که ما کردم بچه ها رو به من ندارم.
مرزم این است که شما بعد از 15 سال در یه جای مانند ایران چیزی به دست نمیارید عزیز.
احتمال.
و بعدش هم آخه من عرضم من به شما چه بود؟ عرضم این بود که شما آشکار نمیتونید این کار بکنید، بزنید یه بچه رو برای بار سوم بزنید درب و داغون کنید بدون فایده. عرض من خیلی مشخصه عزیز.
بله
اگر پدرتون نه صبر کنید، اگر پدرتون فرقی در ماجرا نمی، یعنی باز خودخواهی پدر شما نشون ندید عزیز، که چون من نمیخوام بچه داشت بشم برای نمیتونم داشت بشم، میخوام برم بچه همو پس بیم، شما بچه ای نداری. من میرسی کنم شما اصلا موضوع مادری تو منتفیست. چه مادری؟ مادری که بدون حس جان؟
هیچ گونه
حسی هم من اصلا عرضم این است که پس عرض منو اگر میخواید بهش توجه کنید. عرض من این است که اگر پدر داوطلبانه حرفی زد یا به خاطر فشارهای شما، نه فشارهای قانونی و حقوقی و آبروریزی و خانوادگی، یا برخی از اوقات نمیخوام امیدوارم پدر شما 150 سال عمر کنن، یه وقتی آدم دم مرگش میخواد یه رازی رو بگه یا کسی دیگه اگر بدونه، اگه متوجه شدید دورا دور بسیار مخفی بسیار پنهان راجبه اون بچه اگر سر نخی داری دنبالش میدید، اگر پیداش کردی دیدید احتیاج به کمکی او و خانوادش داره و شما میتونید بکنید، اگر احتیاج به نجات داره به گونه‌ای که حتی بگید کی هستید یا شاید مجبور بشید به نجاتش برید، در غیر این صورت زندگی او رو خراب نکنید و او رو برهم نریزید. میتونید این حرفو بعد از 30 سالگی بهش بزنید، 25 سالگی 30 سالگی، ولی قبل از اون فقط خراب کردن زندگی پسریست که شما به این دنیا آورد.
دختر.
بعد سوال بعدی اینه که روی خط باشید. چنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سوال بعدی من اینه که من بعد از اینکه بعد از این اتفاق وارد زندگی واقعی دوباره شدم، هیچ روی از خودم یه حیولا ساختم، یه آدم مردگریز، نه اینکه مردگریز از مرد رو فرار کنم، مرد آزار یه جورایی که همش در حال اذیت کردن مرد رو باشه، انتقام بگیره و آدم ها رو ول کنه، یه مدت باشه به زانو درشون بیاره ولشون کنه دوباره یه مدت.
چرا مرد رو به زانو در بیان در ارتباط با شما؟
احساس میکردم یعنی دنبال آدم هایی همیشه رفتم که دست نیافتنی هم به دستشون میارم، به هر طرفندی که حتی خودم آهد آسیب برسونم به دستشون میارم، وقتی به دستشون میارم ولشون میکنم.
اونا چون هم خوشحال میشن شما رفتی.
ایناش هم درسته، ولی خب آدم هایی که بودن آدم هایی نبودن که خوشحال باشن برای از اینکه من رفتم، همیشه ناراحت بودن از رفتن من، چون در یه مقطعی از زمان ولشون میکردم که آسیب ببینن.
والا خیلی مطمئن نیستم به گونه ای که شما دارید توصیف میکنید. نه نمونه نمیخوام، ممکنه من بگید که در شما چه میدیدند و چی داشتن که با رفتن شما به زانو در آمدند؟
نه نه اون زانویی که باید من بدبخشی، طوری که آسیب روحی آسیب احساسی میدیدن، به خاطر اینکه من میومدم انقدر مهربونی میکردم بهشون، وابسته میشد وابستهشون میکردم به خودم، هی برم بیام اصرار که کنارتون باشم، به یک دفعه ول میکردم، یک دفعه خیانت میکردم و همیشه هم خیانت میکردم، نه اینکه دروغ بگم، یک دفعه یه بار مثلا همیشه خیانت میکردم و همیشه سعی میکردم با چند نفر باشم.
اوکی.
و این باعث میشد که اونا مثلا اذیت بشن، چون از لحاظ ظاهری یه آدم قد بلنده خوب بودم، خیلی قیافه خوب بودم و به خاطر همین
چرا بودی؟
هستم و به خاطر این ماجرا همیشه و همیشه هم چیزایی که از دوست پسرها میگرفتم میگفتن تو برو خودتو به دکترش نشون بده، تو مشکل روانی داری، مرد آزاری.
نه مرد آزاری نیست، شما شخصیت ناپایدار دارید، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارید عزیز، را به حد و مرز نمیشناسید. این حرفا علائم و نشانه یه اختلال شخصیتی بسیار سنگینه که متاسفانه در درونش استراب و افسردگی و خشم و تنفر و اینا هم خوابیده.
و اولش مثلا طرف رو دوست دارم، احساس میکنم من خیلی از طرف خوش آمده، ولی کافیه که طرف یه در احساس کنم اون از من خوشش اومده، من اصلا دیگه نمیتونم تحمل کنم.
نه با آخه مشخصه شخصیت ناپایدار اینی که جهان فقط برش و همه چیزا دو نوعن، یا بسیار زیبان یا بسیار وحشتناکن، awful or beautiful، و به همجرس که اصولا مثل یه پاندول ساعتی اونن که همیشه در هر دو طرف افراط و تفریط حرکت میکنه، به زودی عاشق میشن و یا حتی علاقه من میشن و به زودی هم فارغ میشن، دوست دوست دوستن و بعد دشمن 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 میشن. نه اون مشخصه.
من وقتی به خانوادم میگم مثلا من ادی که خوش آمده، میگم برای چند روز،
پس میگم
یعنی دقیقا برای چند روزه مثلا یا چند هفته، خیلی
نه دیگه، شما یه نگار شکار شکارچی به خودتون و دیگران دارید، وقتی به دنبال شکار میدوید و از که زدید که دیگه کاری باش ندارید، خودتون هم در این حال چون فکر میکنید زرنگی تو بقیه رو شکار میکنید، مورد شکار دیگران هم قرار میگید. مطمئنم بسیاری هم بودن که به بازی شما تن در دادن، ولی بعدن اونا بودن که برنده بودن و ای بسا بعضیاشون بعد از این که وانمود کردن که شما وقتی رفتید حال روانیشون بد شده، علتش این بوده که بعد از رفتن شما متوجه شدن حال روانشون قبلا چقدر با بودن شما بد بوده.
بعد جالب میدونی چیه، من اگه این ماجرا رو میفهمیدم که اونا حالشون بده، من حالم خوب بود، ولی اگه میفهمیدم طرف از رفتن من اصلا براش مهم نیست، من حالم بد میشد. چرا نتونستم کارامو درست انجام بدم؟
شما به هر حال یه زمانی این زندان ها اینجا گفتن شکنجهگر میخوان برید، چون ببینیم عزیز حالی که شما میگید حالت سایکوپت، سوسیوپت، انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر و بوردرلاین رو دارید، کاملا پیداست. دمیرم از یه خودشیفتگی. فرزند چندم خانواده هستی؟
من فرزند دوم خانواده.
از چند تا؟
از دخترم، از سه تا. برادر بزرگم سه سال از من بزرگتره، برادر کوچکتر من 7 سال کوچکتره.
ولی دیگه شما وسط ساندویچ هم شدی. نه تو خانواده پدری و ما
نهایت منو دوست داشت و یه آدم دیکتاتور نظامی خیلی کنترلگر بوده. خب بعد از این اتفاقی که واسه من افتاد، میونه کلامتون ببخشید، بعد از این اتفاقی که برای من افتاد، پدرم شروع کرد درس دادن به من که تو نباید آسیب ببینی، تو باید آسیب بزنی، تو نباید پولی از دست بدی، باید اونا پولشون رو به خاطر تو از دست بدن. و اینم این اتفاق شد و من به یه درجه رسیده بودم که دیگه پول منو ارضا نمی‌کرد، یعنی من طوری شده بودم که بعد وقت پدرم موقع چک باز کردن از من پول می‌گرفتن، قبل از مالی من خوب شده بود. یه جایی رسیدم دیگه خسته شدم از این ماجرا، از این که من برم دنبال پول گرفتن از آدما و من آدما رو آسیب برسونم، و یه جایی دیگه خسته شده بودم، من همه چی رو ول کردم، گفتم من می‌خوام از ایران برم و برم آمریکا زندگی کنم، که پدرم موافقت کرد که من اومدم اینجا زندگی کنم. یعنی اصلا زمانی که این اتفاق واسم افتاد و پدر من شروع کرد نصیحت کردن من شدم، یعنی یه آدمی که فقط دنبال این بودم که 100 برابر پولی که از دست دادم باید به دست بیارم و به دست ببردم.
شما شغل و کارتون چیه؟
من هنر خوندم، بعد تو ایران کار آزاد میکردم، بیزینس خودم رو داشتم.
چجور کار هنری؟
از اون بیزینس، من کار گرافیک انجام میدادم، ولی از اون بیزینسی که خودم داشتم خودم کار نمی کردم، پول من کار می کرد که پول در می آورد، ولی اونقدر پول در نمی آوردم. از بیشتر شاجم نکنید ببخشید، بیشتر دوست داشتم از آدم ها پول بگیرم، از دوست فرایی که داشتم. همیشه هم آدم های خیلی پولدار رو انتخاب می کردم، یعنی شاید درآمدم از یه آدم خیلی کارخونه دارم بیشتر بود، چون همزمان مثلا 5-6 تا پسر خیلی پولدار داشتم که خیلی به من پول میدادن، برای من هزینه میکردن، و یعنی من درآمدی که از اونا داشتم 10 برابر درآمد خودم بود.
خب به هر حال
بیمارگونه
است، معلومه هست. نه خب آخه داستان این است که خودتون و بدنتون میفروختید بهتون مقصد پول داشته باشید که بعدن
لازم شد. احساس میکردم آخه اون آدم از من، از بدن من و پول من استفاده کرده و به من توهین شده و من باید به همشون این ماجرا رو، و هنوزم که هنوزه من هیچ.
شما مطمئنید ریشه برخی از اقربا رو ندارید؟ میدونید برخی از اقربا هستن که وقتی که عقرب ماده عقرب نر رو به سمت خودش میکشه، بعد از این که عقرب نر کاری رو که باید بکنه که اونو به یک اعتبار باردار کرد، بعد یه نیش میزنه همونجا روی، در حالی که در ارتباط با هم هستن اون رو بیکشه و خلاص میشه. بنابراین شما یه نگاهی کنید ببینید ارث عقربی نداشته باشید.
و اینو دارم و دست خودم نیست و هرچی کنترل میکنم که نداشته باشم نمیتونم این ماجرا رو کنترل کنم. و متاسفانه من هیچ حس سکشوالی اصلا ندارم، هیچ احساسی ندارم و خیلی دوست دارم که حالت نرمال باشم مثل خانوم.
بنابراین رابطه رو در حد مکانیکی انجام میدید ولی بدون که براتون معنا داشته باشه.
دقیقا. اگه حتی الانم که هنوزم که از الان سال خاصی ماجرا رو سر کردم بذارم کنار، دهگاهی میرم دوباره یه ماهی امتحان میکنم، دوباره میام کنار، میگم که یعنی تو دیگه اون آدم نیستی. ولی دوست دارم این ماجرا، حالت سکشوالی که دارم در حالت عادی اگه با این نفر دوست باشم بهم لذتی نمیده، اگر که بتونم از اون طرف مبلغ کلونی بگیرم بهم مزه میده. یعنی حالت دقیقا مکانیکیه که هی من از این کار باید پول دار بیارم، در صورتی که اصلا این کار من نیست، من درآمد خودم خوبه، ولی اصلا نمیتونم در حالت عادی با کسی رابطه جنسی داشته باشم. احساس میکنم من دارم ضرر میکنم اگه بخوام رابطه جنسی معمولی داشته باشم با کسی.
چه ویژگی خاصی در خانواده شما، پدری و مادری یا زندگی زناشویی پدر مادرتون بوده؟ البته اون حرفایی که پدر شما به شما زده که فاجعه است، ولی مثلا چه چیزی تو خانوادهتون میتونید بگید؟ مثلا فرض کنین بیرحمی ها بوده، خشم بوده، اعتیاد بوده، گرفتاری زندان بوده، چه چیزی؟
خانواده پدری من خانواده بسیار تحصیل کرده ایم که نه توش اعتیاد بوده، نه زندان بوده، نه چیزی، حتی مادریم همینطور. ولی خانواده خود من، خانواده کوچیک خود من، خانواده از پدر و از مادر گرفته خانواده تابو شکنی بودیم، چون پدر مادر من زمان خودشونم ازدواج کرد، قبل از ازدواج بچه دار شدن، سیستمشون دوست بودن با هم دیگه، اصلا سیستمشون متفاوت بوده. الان همین تمامن که هم و خود خانواده تابو شکنی بوده.
تابو که اونا نبوده، آقا تابو وقتی است که یه قید و بند بیمارگونه و نامناسبی از تابوی نبوده که آدم بیاد قبل از ازدواج با کسی بچه دار بشه.
به خاطر اینکه از یه خانواده، پدرم از یه خانواده مذهبی میومد،
خب نه
تابو شکنی بزرگ بوده، به خاطر اینکه اصلا ریتم خانواده،
آخه برخی از باورهای مذهبی و باورمندان مذهبی خودشون تابو هست، برای که یه مقدار باورهای غلط بیمارگونه ای رو دارن عزیز. بنابراین اونم معلوم نیست، حالا در اون حدش ممکنه، ولی
این یه چیز محسوس توی خانواده من بوده. ولی پدر من همیشه من مثل یه پسر چیز کرده، بزرگ کرده و همیشه توقعی خیلی زیاد از بچه‌هاش داشته و الان هم داره، و به جرات میگم ستامون از شاید از لحاظ منتالی مشکل داریم، ولی از لحاظ اینکه سالمیم، اهل مشروب خوردن، دراگ زدن نیستیم، دنبال درستمون رفتیم، درستمون رو خوندیم، کار خوب داریم، ولی هیچ کدوم ازدواج نکردیم.
برحال در مورد فرزندتون که با هم صحبت کردیم، اگر پرسشی دارید من 2-3 دقیقه وقت دارم، من در خدمتتونم. اگر نه
در مورد خودم، این که من چجوری میتونم که احساس نرمال داشته باشم، این که بتونم
احساس نرمال، نه شما احساس نرمال نمیتونید داشته باشید، برای که نرمال نیستید عزیز. برای اینکه شما همطور که گفتم نه همطور که گفتم عزیزم، شما یه مقدار ویژگی روانی و حتی شخصیتی دارین که یه کار 10 ساله روتون باید انجام بشه، اونم با یه همکاری کامل، اونم در یه شرایطی که شما حاضر به دادن هزینه هاش برای تغییر خودتون باشید، ولی من همچین چیزی رو در شما نمیبینم عزیزم. این درست بسیاری که من بسیار لذت میبرم از خوردن مشروب، از مشروب تو زندگیم خیلی مهمه که من بگه بیارم مشروب تو بذار کنار، خیلی انگیزه.
ولی نه نمیبینیم که بخوام ترک کنم این ماجرا رو.
نه شما همینجوری میمونید تا بالاخره یه در و بدبخت و بیچاره کنید تا آخر کار. بنابراین دنبال حالا که دیگه دنبال دخترتون را نیفتید، بگذارید اون بیچاره یه زندگی داره به پدرم اصرار بر این که فرزند احتمالی من کجاست نداشته باشید. ولی مواظب خودتون باشید که به زحمت نیفتید. برام یادتون باشه درسته امریکا هستید، ولی برخی از اوقات هم آدما و هم قواعد و قوانین وجود داره که میتونه گرفتارتون کنه و با وجود ظاهر بسیار گردن کلفت و محکمتون بسیار بسیار هم شما شکننده اید و به همین جهت هست که گفتم مثل یه لیوان شیشه‌ای میمونید که تو دست محکمه ولی اگر رو سنگ فرشی بخوره خورد میشه. برای مواظب خورد شدن خودتونم باشید. ولی اگر یه روانشناس خانم آگاه دانا پیدا کرد باش کار کنید. مبادا برید سراغ روانشناس مرد، چون همون جلسه اول به فکر گول زدنش باید بود.
بعد یه سوال کوچیک که میدونم الان وقتم تموم شده، آخر سوال هم ازتون بپرسم. یه مشکلی که تنوع طلبی بیش از حدی که الان داخل من وجود داره، من یه مدت که اومده بودم اینجا فقط با امریکایی دیت میکردم، بعد از امریکایی خسته شدم، یه مدت الان شروع کردم ایژین دیت کردم، بعد احساس میکنم خسته شدم، الان میخوام فقط احساس کنم رویسای دیگه بسام جذابیت داره، بعد میخوام این موضوع رو کنترل کنم.
نه شما عزم، شما یه ذره ماجراجو و به نوعی جنگجویی، بنابراین نه به حالا فیران حالا اقلا روی فرهنگ و جامعه نمونید، اونها رو خراب نکنید، برید سراغ همه جوامع و به هر حال شکاراتون از انواع مختلف انتخاب کنید، از سوسک و عقرب گرفته تا کرگدن و شیر و ببر و پلنگ تا ببینیم کار به کجا میرسه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم.
خدا نگهدار. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو روز سه‌شنبه 2 اکتبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانسی است که هفته گذشته آغاز شده، ولی من همیشه در جلسه دوم خلاصه مطالب جلسه اول رو با دوستان در میان میگذارم و بعد پیش خواهیم رفت دیگه تکراری نخواهد داشت. بنابراین اگر مایلید میتونید به کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سه‌شنبه 2 اکتبر 7:30 شب به المپیک کلکشن تشبیارید. همچنین روز جمعه 12 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا کنفرانس نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی رو دارم، 7:30 شب. روز شنبه 13 3-6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت، و 6-9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی. و روز یکشنبه 14 اکتبر در تورنتو کانادا خواهم بود، 2-5 خوشبختی چیست و خوشبختی است، و 6-9 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. همه این کنفرانس ها در امریکا و کانادا، $40 امریکایی در امریکا و $40 کانادایی در کانادا خواهد بود و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. آگاهی های بیشتر رو ظرف امروز و فردا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید یا به تلفن هایی که در اونجا آمده با همون مراکز در تورنتو و یا در منطقه واشنگتن دی سی تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین؟
متشکرم.
سالم و سلامت باشید.
مرسی. شما روی بلنگو که نیستی چون صداتون از راه دور
میاد. من روی بلنگو نیستم دکتر، نمیدونم حالا صدام بده.
نه الان بهتر شد. الان خیلی بهتر. نزدیک گوشی باشید لطفا بفرمایید.
دکتر من در مورد استراب و استرس می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. من فرزند اول خانواده هستم، یه خواهر دو سال کوچیک‌تر دارم از خودم. دو ساله که ازدواج کردم، دو ساله که اومدم آمریکا و یه دختر پنج ماه هم دارم.
صبر کنید، شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
30 سالشونه.
خب وقت چطور شد که هم دو سال ازدواج کردید هم دو سال اومدید آمریکا؟
من لاتاری برنده شدم. وقتی که لاتاری برنده شدم، یعنی در واقع لاتاری برنده شدنم یه خورده دلیلی شد که ما زودتر ازدواج بکنیم. یعنی ما نامزد بودیم، هم دیگر میشناختیم و داشتیم آشنا میشدیم. این اتفاقی که لاتاری ما برنده شدیم یه خورده این سیر روند ازدواج کردن رو خیلی تند کرد و شاید به خیلی چیزا فکر نکردیم، خیلی چیزا رو اصلا همجوری رد کردیم و سریع ازدواج کردیم.
بله شما قسمت دومش هم با صورت انجام دادی. یعنی درست 6-7 ماه بعد از اینکه ازدواج کردید یا 7-8 ماه بعد از اینکه ازدواج کردید تصمیم گرفتید بچه فرزنددار بشی؟
دوتا ما حدود 3.5 سال که با همین ما همدیگر رو میشناختیم تقریبا. بعد بچه دار شدنمون هم خیلی خیلی به صورتی بود که ما اصلا توقعشو نداشتیم و یه هویی شد. با اینکه من از قبلا هم باهاتون تماس گرفتم یه بار، من خودم فوق لیسانس یه رشته مهندسی هستم، خانمم هم پزشک هست و این اتفاق اصلا خودمون توقعشو نداشتیم که
بچه من داشتیم. البته من نمیدونستم که ماجرای توقع بچه دار شدن به توقع مرتبطه. من فکر کنم مرتبطه به این که آدم رعایت یه اصولی رو نمی کنه و بنابراین میشه، ولی حالا اون گذشته. شما چون با هم قبلا صحبت کردیم، چه شده که دوباره خواستید صحبت کنی؟ و چه مدت قبل با هم صحبت کردیم؟
فکر میکنم 6-7 ماه پیش بود که با تو صحبت کردم. اون موقع هنوز بچه‌ام به دنیا نیومده بود و یه خورده میخواستم در مورد روابط خودم و خانومم صحبت کنیم با تو، که من نمیتونستم بپذیرم که این بچه دار شدیم و خانومم، یعنی دوست داشتم که بچه رو سخت کنه، خانومم خیلی دوست داشت که بچه رو نگه داره و آخرم که همونطور که خانوما زورشون میرسه زورش رسید و بچه رو نگه داشت و الان هم بچه همون 5 ماهشه.
اما مطمئنم حالا که داریتش احتمالا جز مسائل دیگر زندگیتون از این بابت که او هست خوشحال باید باشید، درسته؟
خیلی خیلی خوشحالم، ولی واقعا بعضی وقتا بهش فکر میکنم که کاشکی که 2 سال دیگه میومد. یعنی نمیدونم، بعضی وقتا شاید ما یه بار یه چیزی از تو ذهنم رد میشه، بعضی وقتا که یه کاری رو میخوام بکنم و مثلا فکر بعدم رو میکنم که اگه مثلا نبود میتونستم این کار رو انجام بدم، اگه نبود میتونستم اون کار رو بکنم، از ذهنم رد میشه واقعا بعضی وقتا. ولی خب دیگه من پذیرفتمش و خیلی دوستش دارم، یعنی عاشقشم در واقع.
اوکی. خب چه خبر است؟ برای چی این دفعه تلفن کردید عزیز؟
من برای استراب و استرس خودم باهاتون تماس گرفتم که این حس میکنم که من از بچگی واقعا این عذابم میدن استراب و استرس. من پدر و مادرم و هر دوتاشون رو به صورت ناگهانی از دست دادم، پدرم تو 20 سالگی و مادرم تو 28 سالگی. خب در مورد درس خوندنم، من همیشه حواسم پرت میشد وقتی درس میخوندم، یا اینکه اگه یکی کنارم رد میشد کاملا حواسم پرت میشد و بهش فالوش میکردم، یا اینکه اگر که میخواستم بشینم یه درسی رو بخونم که درس حفظی بود یا یه متن رو میخواستم بخونم، بیشتر از 15 دقیقه نمیتونستم بشینم، باید بلند میشدم یه کاری میکردم و نمیتونستم خودم رو مشغول کنم. ولی واسه درس های مثل ریاضی یا فیزیک میتونستم ساعت ها بشینم و حتی یه سری معادلاتی که میدیدم اینا رو یه جوری یه راههایی پیدا میکردم که بتونم اینا رو حل کنم و اینا همیشه تو ذهنم میموندن. حتی واسه عدد مثلا یه شماره که به من میدن سریع سعی میکنم یه ارتباطی بین این شماره ها پیدا کنم و همیشه شاید تا چندین سال تو ذهنم این عددا میمونن با توجه به اون کدایی که تو ذهنم گذاشتم. ولی خب همیشه درسای حفظی مشکل داشتم و یه چیزی که همیشه تو ذهنمه، همیشه روخونی درس‌ها رو نمیتونستم بکنم. یعنی اگه همیشه استرس داشتم، یعنی وقتی یه نفر بهم گفت سر کلاس از روی یه چیزی بخون، هنوزم که هم اینجوریام، نمیتونم یه چیزی رو روش بخونم. یعنی هی مکس میکنم، هی قطع میشه، حتی یه کلمه رو اشتباه ممکنه بخونمش، ولی وقتی تو دل خودم میخونمش میتونم بخونمش و حالا تمومش کنم. توی کارم خیلی آرامش ندارم، یعنی که بعض وقتا که کار میکنم متوجه میشم که مثلا یه چند لحظه حواسم پرت شده و اون کار رو انجام دادم، و بعضی وقتا اصلا یه کاری رو ممکنه مثلا اشتباه انجام داده باشم، همون روتینی که تو ذهنم بوده انجامش دادم. و اینکه
ببینید عزیز دوست، به همجه از در شما رو متوقف کنم. ببینید، اولا در این که شما ADHD داشتید، Attention Deficit Hyperactivity Disorder تردیدی نیست، ولی در این حال یه توانایی هایی داشتید و در حقیقت ذهن شما رو اینجوری تصور کنید که یه اتاق تاریکه، ولی شما یه چراغ قوه دستتونه که در حقیقت این چراغ قوه شما انرژی روانی یا توجه و تمرکز Attention and Concentration، در حالت عادی این چراغ گردانه و بنابراین وقتی شما خودتون رو راه میکنید هیچ وقت جایی قرار ندارید، یا همطور گفتید 15 دقیقه یه کاری بکنید باید پاشید کار دیگه بکنید برای که این چراغ میچرخه. اما به نظر میرسه که برخی از وقت این یه جایی میفته که برای یه مدتی میتونه نورش رو نگه داره، مثلا در مورد آنچه که مربوط به ریاضیاته. اینا نشون دهنده اینه که یه مقداری مختلف و متفاوتی از بقیه، یعنی اصولا سیستم عصبی شما درست مثل یه ماشین میمونه که فوق العاده تون میتونه بره که هیچ ماشین دیگه نمیتونه بره، ولی چون لاستیک هایی مثلا کوچکی داره وقتی بیفته توی گوداری اونجا میفته دیگه بیرون نمیتونه بیاد، مثل ماشین های بزرگ نیستن که از روی اون گودال رد بشن. بنابراین میشه ADD و ADHD رو در شما دید، بیقراری رو میشه در شما دید، بنابراین برخی از اوقات استراب و استرس شما از اوناست. ولی اگر تفاوت استراب و استرس رو میدونید، که حالا چون اگر باز به کار بردید میخوام مطمئن بشم، چون اینا هم مرتبطن ولی در اینا هم مختلفن، بدونیم که چه خبره. ولی تا اینجا میشه فهمید از یه بهره هوشی خوبی برخوردارید، یه ذهن بسیار بسیار دارای قسمت ها و دیپارتمنت های مختلف هستید، و بعدم در یه زمینه های سیستم شما کاملا خارج از کنترل میشه، مثل بادی که میزنه چیز رو میبره باد نزنه، آنچه شما هستید سر جاش هست و بنابراین کمی متفاوتی از بقیه. میگفتید
بله دکتر، بعد خیلی تون تون میدونید یه کاری رو که میخوام انجام بدم بار اول خیلی آروم انجامش میدم و همه چیزو میگیرم، بار دوم نمیتونم دیگه آروم انجامش بدم، یعنی همینجوری اصلا کل بدنم انگار نمیتونه خود دیگه خودمو نمیتونم کنترل کنم، همینجوری میخوام تون تون انجامش بدم. میدونم که الان دارم تون تون انجام میدم، میدونم که الان امکان خطر اشتباه هست، بعد من کارم خیلی کار خطرناکی، یعنی من در واقع QC هستم.
و چی هستید شما؟
Quality Control هستم. و نمیتونم، اگه که از من رد بشه یه چیزی دیگه تمومه، یعنی من در واقع تایید کردم اون هر چیزی که ساخته میشه رو. خب در این صورت من وقتی که میخوام یه کاری رو انجام بدم بار اول و دوم خیلی دقت میکنم بهش، ولی بار سوم به بعد خودم حس میکنم که نمیتونم دیگه خودم رو کنترل کنم، پاهامو هی تکون میدم، نمیدونم، هی با خود به خودم میگم خب الان میخوای چیکار کنی، آروم باش آروم باش تو آروم انجامش بده، هم نمیتونم، بعد همینجوری سختمه و خیلی بعض وقتا ممکنه که اشتباه کنم، ولی خب با توجه به اینکه میدونم که امکان اشتباهم هست و تون تون انجامش دادم، برمیگردم پروسه رو یه بار دیگه تهی میکنم که مطمئن شم که
ببین عزیز همینجا باز دوتا نکته هست. اولا بیقراری داری از حرفات پیداست، رسلسه، این مقداری متفاوته، ولی در این حال نشون میده یه کمی در ذهنت به خاطر همون دوگانگی که اشاره کردی با زمان تو مسئله داری، با مفهوم زمان، و میدونی که برخورد نامناسب با زمان یا بعدم کاربرد درستش به عنوان تایم منیجمنت یا مدیریت زمان عامل اصلی استرسه. همیشه من گفتم اگر یک کسی بتونه تایم منیجمنت داشته باشه، اداره کردن وقت رو به درستی داشته باشه، حتما نیمی از استرسش میره و حتما یک سوم استرابش. و بنابراین میخوام تو بگم باز دو مرتبه تو آسیب سیستم عصبی داری عزیز. یعنی مثلا در حالی که یک ساعت با دو ساعت از نظر جهان مکانیکی برابره و بنابراین دو ساعت دو برابر یک ساعته، در ذهن آدم ها به دلال روانی که از کمیت مکانیکی در میاد به ذهنیت میرسه، ممکنه یه ساعت به نظر سه ساعت برسه و یه دو ساعت به نظر نیم ساعت برسه. و این سبب میشه که در ارزیابی اینکه یه کاری زود شده، دیر شده، باید انجام بشه، نباید انجام بشه یا هرچی از این قبیل، یه اخلال و اختلالی پیدا بشه. بنابراین تو در حالی که میتونی از این نظر خلاق باشی و حتی اگر در یه زمینه فرصتهایی باشه یه رشد چشمگیری داشته باشی، اگر بری توی سیستم و سازمانی که تو یه جزی از کار رو داشته باشی، همیشه میتونی اون رو خراب کنی و همه رو به هم بریزی. یعنی خیلی مشکل میشه برخی از اوقات با تو کار یا همکاری کرد. یعنی میخوام دو مرتبه برگردم سر حرف اول. شما کاملا یه مغزی دارید متفاوت، فانکشنا و کارکرداش با فانکشنا و کارکردهای آدم عادی متفاوته. همینجا چون باید بعدم بریم به پیام ها، به من یه چیزی بگو، در چه زمینه ای مثلا ورزش، خواب، تغذیه، نمیدونم رسیدن به یه جا، فیلمی که میبینی، کتابی که میخوای بخونی، تو کدوم از این زمینا حال غیر عادی داری که میدونی در بقیه به این صورت نیست؟
دکتر تو همه حال غیر عادی دارم، یعنی توی غذا خوردن اصلا مزه غذا رو هیچ وقت تو زندگی نمیفهمم، با اینکه خیلی غذا رو دوست دارم، انقدر کنترل میخورمشون که اصلا نمیفهمم که چی خوردم. بعد توی سفر کردن وقتی میرم مسافرت، انقدر میدونم که خیلی خوش میگذره ولی همش دوست دارم تونتون تموم شه. اصلا همیشه تو زندگیم فکر میخوام برم جلو، نمیتونم تو لحظه
به من بگو اگر فرض کن خمیر دندون تو داری استفاده میکنی، شاید اون موقع یه احساس بهتری میکنی، میبینی تموم شد باید خمیر دندون تازه بیاری، نه؟
آره دقیقا این لذت بخشی حالت ممکنه که زود تموم شه برم بعدی.
نه گفتم
فکر میکنم به اینکه یه چیز تموم شه، یعنی میدونم ضرر میکنم که تموم شه ولی دوست دارم تموم شه، بعد برم یکی دیگه یه نوعی بردارم.
حالا بذار با پیامار بشیم برگردیم، برای که الان باز جمعه هم تکرار میکنم، کاملا غیر عادی، یعنی کاملا به همین جهت است که حالا درسته که ماجرای گرین کارت تو، بچه آوردن تو، اینا با وجود که همسر پزشکه، همه اینا نشون میده من انتظار خیلی رفتار عادی بعد از اینم از تو ندارم، ولی پیامارو بذار بشنویم، به من بگو چگونه دلت میخواد بحث و گفتگو رو ادامه بدی. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام عزیز
دکتر. چیزای دیگه که میتونم بهتون بگم این که همه توی مدرسه که اون موقع که میرفتم مدرسه همه میگفتن که خیلی باهوشی و معلمم همشون میگفتن که تو خیلی باهوشی، اصلا اینقدر تعریفم میکردم. بعد آخرش تو امتحانا یه نمره پایینی میگرفتم، اصلا باورشون نمیشد که این من بودم که مثلا امتحان دادم.
نه اون شدنی عزیز، ببین این درست مثل اینه که کسی نقاشی کلاسیک میکشه و بنابراین یه اصولی در اونجا هست و بعدن یه سبک تازه میاره که اون قواعد میشکنه، یا داستان همون شعر دیروز و شعر امروز عزیز. نه اونا رو میشه در تو فهمید و دید. به همین جهت گفتم اگر یه جایی باشه که یه زمینه‌ای برای خلاقیت و به هر حال ارائه نوعی از موضوعا باشه، اونجا تو موفقی و الا نه. و به همین جهت که نمیدونم اگر سیدی ترس و استراب و وحشت من رو و استرس رو شنیدی نه، یا نه 8 ساعتی که 4 ساعتی جان
شنیدم.
اوکی اون یه مقداری به تو کمک میکنه که اون رو بدونی، ولی موضوع تو اون نیست. موضوع تو متفاوت بودنت، موضوع تو از نظر فعالیت های ذهنی مختلف و متفاوتی. حتی همون ADD یا ADHD مثلا نشون میده یه تکه از سمت چپ مغز تو، امواج مغزی تو پایینه و بنابراین کمبود توجه و تمرکز رو موجب بشه. سمت راست تو یه مقدار یه تیکهش بیش از اندازه است، فرکانسا بالاست، بنابراین هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی تو نشون میده و این تو بقیه زمینات هم هست عزیز. حالا سوالی که ازت دارم اینه که تو خانواده یه نوده خواهر برادر یا خواهر بیشتر نداری، درسته؟
یه خواهر فقط.
آره، آیا ایشونم با تو یه ذره تو این زمین ها شبیه یا اینکه نه کاملا اون یکی اقلا خوب و عادی در اومده؟
اون آرومتره یکم نسبت به من، ولی اونم تو تصمیم گیریاش خیلی عجله میکنه. نمیدونم حالا اونم
به همین واید یه ذره نزدیک گوشی با استعداد خیلی آهسته شد. به هر حال عزیزم، یه زمینه اینا تو خانواده، یعنی تو پدر یا مادر یا خانواده پدری و مادری در کدام میبینی؟
مادرم استرس داشتن و وسواس.
حالا نه اونو به اونقدر نیست، غیر عادی بودنتون رو.
و اونا خیلی نرمال بود. من پدرم خیلی خیلی باهوش بود و همه تعریف میکردن از باهوشی. مادرم هم الو
جانم من میشنوم میتون
بله بله بر مادرم هم به نظرم مشکلی نداشتن، یعنی فقط وسواسشون یادم به تمیزه خیلی زیاد بود، یعنی یه میبر رو ده با میشستن یا مثلا کارهای تمیز کردن، مثلا اگه یه نفر تو ظرف غذا میخورد دیگه نمی اون ظرف رو دیگه نمیخورد توش غذا نمیخورد، یه چیز اینجوری.
برا حالا پرسش از من چی عزیز؟
من میدونید انقدر عذاب کشیدم از این مشکلم که انقدر خوشحال شدم که الان شما مثلا متوجه شدین که من یه مشکلی دارم، و اینکه من به خانومم که پزشک همیشه میگم که من مطمئنم ADD دارم، من مطمئنم یه مشکلی دارم که اینجوریه، بعد اون میگه نه تو اضطراب و استرس داری چیزی نیست. بعد پیش دکتر در واقع همینجا تو آمریکا رفتم و اونم میگه که اضطراب و استرس داری و اصلا یه قرص ضد افسردگی به من داد.
حالا اون که معمولا چنینه، برای اینکه درویه استراب و استرس، این دو روی سکه‌ای که هست، یه طرف استراب و استرس، معمولا هم استراب رو با قرص ضد افسردگی حتی در کودکان هم که اون به حال تشخیص ایشونه، ولی اون واقعه تنها مسئله تو نیست عزیز، تو بیش از اون هستی. میتونی چون من مشکلی در این که بپذیرم استراب و استرس داری و اون افزون میکنه ماجرای نه تنها کمبود توجه و تمرکز تو رو، بلکه شاید بیقراری و بیشفعالیتی تو داره. البته شاید هم حتی شرایط و زمینهای منیک دیپرشن دو قطبی هم باشی، یعنی یه ارزیابی کامل میخواد، ولی ارزیابی کامل میخوام به تو بگم از طریق گفتگو با روانشناس و اینا پیدا نمیکنی. بهترین کار یه نورولوژیسته، یعنی یه متخصص اعصابی که ضمناً مثلا روانپزشکم باشه، چون هستن کسانی که هم روانپزشکن هم نورولوژیستن، و به نظر من یه ترکیبی از اینا یا یه گروهی مثلا یه دانشگاهی هر جایی که هستی، دانشگاه معتبر اونجا رو بید یه ایوالویشنی از مغزتون بکنن عزیز، یعنی ممکنه به یک بار متوجه بشن که یه عدم هماهنگی‌های یا عدم اون عادی بودن یا ابنورمالیتی رو یه جا ببینن. البته خب ابنورمالیتی میتونه برخی از آدم جنبه‌های مثبتی داشته باشه، یعنی شما مثل بقیه نیستید. حرفای تو پیداست عزیز، ما با یه مغز دیگری روبرو هستیم، نه با مغزی که معمولا آدم ها دارن، و اونجا ریشه و موضوع تو هست، و اگر قرار یک مسئله تعریف بشه بر مبنای اونه و اگر قرار راحتی باشم اونجاست.
بعد دکتر یه چیزی، حالا این همه بیقراری و اینا، وقتی که توی جمع مثلا میریم توی مهمونی میریم با یه نفر صحبت میکنم، انقدر هم یعنی همه میگن که ما انقدر آرامش در تو میبینیم و اینقدر میبینیم که تو آرومی که ما هم آروم میشیم، یعنی که مثلا باهاشون حرف بزنم اینقدر خوششون میاد که همه دوست دارن که مثلا با هم رفت و آمد کنن، و حتی نمیدونم میرم پیش مثلا یه آرایشگرم باهاش صحبت میکنم، اون مثلا پیشنهاد میده که بیا با هم رفت و آمد کنیم ببینیم تو، نمیدونم یعنی خیلی دوست
داره. ببین عزیز، بیا تو فرض رو اینجوری بگیر که تو یه کسی هستی تو مهمونی خیلی خوبی، ولی بعدن باید بری بالا مثلا ویولون بنوازی یا آواز بخونی، حالا آدم مضطرب و نگرانی هستی، پرفورمنس های مختلف داری.
یعنی سر کار که میرم همیشه مصاحبه که میدم همه عاشقم میشن، یعنی که از تو بهتر که وجود نداره. بعد یه 5 ماه 6 ماه که کار میکنم اون موقع دیگه اصلا نمیدونم، یعنی خودم اصلا ول میشم، اصلا نمیتونم دیگه مثلا برم سراغ یه سری چیزا و اون کاری که اول فکرشو میکردم، یعنی که یه چیز جدید یاد بگیرم مثلا خودمو نشون بدم.
نه ببین، باز یه چیز دیگه هست. ببین تو اگر قرار باشه یه دو مثلا 5 کیلومتری یا 5 مایلی داشته باشی، کسی به آخر میرسه که آهسته شروع میکنه، آهسته میره، تو از اون کسانی هستی که در 200-300 متر اول آنچنان تون میروی که دیگه برات نفسی نمیمونه. یعنی متوجه این نیستی که این نوع دوه در حقیقت بلندیست که باید آهسته رفت. نه متفاوتی عزیز. حالا اینکه اشکالی هست یا نیست، برخی از اوقات هم اینا جنبه‌های مثبت تو ای بسا در یه زمینه‌ای شاید خوش بدرخشی، ولی اگر بخوای خودتو با بقیه مقایسه کنی نه. گفتم درست مثل اونه که مثلا 5 برابر دیگران وزن داری یا 2 برابر دیگران قد داری. خب اینا مسئله است دیگه، اینا یه جوری تو رو متفاوت میکنه. حالا جنبه مثبت و منفی یا خوب و بدش قصه دیگر است. من معتقدم شما یه نوعی ارزیابی از مغزت و سیستم عصبیت بشه واسه روانپزشک و نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب و ببین از اون توش چی در میاد. من فکر کنم امواج مغزی تو و یا فعالیت‌های مغزی تو بیش از همه نشون میده که ما موضوع و مسئله داریم یا نداریم عزیز. و اینکه بخوای حالت عادی با بحث‌های معمولی روانشناسی اینا با موضوع برخورد کنی احتمالاً به جایی نخواهی رسید.
بعد دکتر این درست میشه؟ یعنی که مثلا من حالا
من نمیدونم چی هست دقیقا، به همین جهت است که خیلی از اوقات عزیز ببینید درست مثل ADD و ADHD که ما حتی میتونیم یا از طریق دارو یا از طریق نورو فیدبک که البته به دوگونه متفاوت عمل میکنه امواج سمت چپ مغز رو که در اون منطقه که کم است رو بالا ببریم و مشکل ADD رو حل کنیم، امواج سمت راست رو که بیش از اندازه است پایین بیاریم و بنابراین بیش فعالیتی رو کنترل کنیم. بنابراین برخی از اوقات راه‌های تغییر و دگرگونی است، برخی از اوقات داروها و یا روش‌های علمی است که میتونه اون عدم تعادل رو اگر نامطلوبه به تعادل تبدیل کنه. به همین جهته که برخی از اوقات حرف من این بوده که وقتی بهره هوشی از یه حدی میگذره به خودی خودش باعث دردسر در بسیاری از زمین‌ها هست و باز به همین جهت است که با بهره هوشی بالا در یه زمین‌ها و جنبه‌های کاملا مفید و مناسبه، یه جای مضر و خطرناکه. فرض کن مطالعات نشون میده اگر رهبر یا مدیر یک گروه بهره هوشیش بیش از 30 واحد از اون کسانی که کاملا در اداره و کنترل او هستن یا او قرار مسئولیت مستقیم اون را داشته باشه بالاتر باشه، شبکه ارتباطی به درستی کار نمی‌کنه. بنابراین در اینجا هوش بسیار او مزاحم است برای ایجاد یه ارتباط سالم. به همین جهت است که برو ببین عزیز کجا میتونی مشکل رو اگر هست پیدا کنی. اگر از اون طریقه در حقیقت حالا امارای عکس برداری مپینگ مغزت به یه نتیجه رسیدند و نظری داشتن که تو اون زمینه باید اگر میشه کاری کرد، تازه اگر جنبه بد و منفی باشه، اگر اونو به اصطلاح رولد اوت کردن و گفتن ما هیچ ابنورمالیتی تفاوتی حتی نه تنها تمایز امتیازی هیچ کدوم از اونا رو نمیبینیم، اون وقت است که میشه بحث روانی داشت، ولی خارج از اون نه. شما از نظر ظاهر و بدن و استخون بندی و ماهیچه ها و اینا که بدن نامتعادلی نداری؟
نه خیلی متعادل و خیلی هم قدم بلنده
و نه آخه بلندیش نمیخوام. آخه بلندی نه ببینید آخه برخی از اوقات مثلا واسه کن ترکیب و استخون بندی خیلی ضعیف یا قوی اوکی به همین جهت من فقط میخوام مسئله، چون خیلی از اوقات اون تغییرات مغزی در اون حدی که مورد نظر من ممکنه موجب یه مقدار تفاوت‌های ظاهری فیزیکی و بدنی هم بشه، ولی این گونه که میگی نیست. بنابراین جایی برای نگرانی نیست عزیز. آنچه که توصیه میتونم بکنم این است که مطمئن بشو یه هیئت مطالعاتی دانشگاهی که مثلا در اونجا هست، اگر گروه سایکیاتریک و روانپزشک داره با کمک نورولوژیست، ببین تو رو به کجا میرسونن و بگو من به دنبال این هستم که اگر حال غیر عادی در سیستم عصبی من هست به من مشخص کنید که موضوع چه است و چه باید کرد اگر میشه براش کاری. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
دکتر من میتونم یه سوال خیلی
بگو عزیز.
در مورد دخترم بپرسم؟
بگو عزیز.
این 5 ماهشه بعد از 3 ماهگی تا 5 ماهگی تو طول روز یه نفای نیم ساعته میگیره، بعد شب و از ساعت 1 میخوابه تا 6 صبح، و دیگه بیدارم نمیشه. بعضی وقتا ممکنه بیدارش شیر بخوره ولی خیلی کمه.
نه دیگه نباید بهش از پای ماهیگی بری عزیز. نه اون کار که نه ببین من آخه تو سیدی آوردم همینقدر که وزنش تقریبا مثلا به 16 17 پوند میرسه دیگه قرار نیست به شب غذا بدی. یعنی باید بذارید یه چند ساعتی این فاصله بین 5 تا 7 ساعت بدون غذا بمونه.
اشکال نداره که ساعتی یک میخوابه تا 6، یعنی ما نمیتونیم یعنی
هر چقدر نه بهترین نه بهترین کار اینه که یک بخوابه تا 7 یا 8.
آها ما آخه ساعت 9 میخوابونیمش بعد ساعت نیم ساعت میخوابه بیدار میشه ولی یک تو خواب عمیق میره.
نه حالا اونو که نمیدم آخه اینجوری که درست نیست. این نه میخوابونی نیم ساعت میخوابی دارم شه بعد کی میخوابه؟
بعد دیگه نمیخوابه تا یک؟
نه یه ذره ببین همونجا هم باز تفاوت ها قرار نیست اینجوری باشه عزیز. یه بچه 5 ماهه قراره یه مثلا اگر شیرش یا هر چیزی رو قطع کنید و به درستی من تو سیدیا آوردم اونو بشنویدش به درستی قطعش کنید در وقت مناسب که چه باید بکنید اگه بتونه 7 ساعت بدون غذا باشه درسته، اگه یک میخوابه تا 8 خب میتونید کمکش کنید 10 و 11 بخوابه که تا 5 و 6 صبح باشه زندگی شما رو هم به هم نریزه.
بعد الان هم ایران تو 6 ماهگی
میاد چرا؟
این که مشکلی نداره نه؟
چرا این کار کردی؟
خانمم سختش بود اینجا تنها بود توی 3 ماه و نیمه رفت که 6 ماه برگرد.
نه اونا که اشتباه هست. ببینید عزیز مطالعه دانشگاه ییل نشون میده بزرگترین عامل سلامتی کودک در یک یا دو سال اول یا در حداقل تا 14 یا 18 ماهگی سیم نیست. اصلا بچه قرار نیست محیطش عوض بشه، آدمای دور و برش عوض بشن. یعنی چی اینجا تنها بود؟ یه پزشک یه بچه رو میخواد ازش مراقبت کنه. من احتیاج به کمک مامانم نه دیگه. اینا که درست نیست. نه اینا بازی و بهانه های ما ایرانیاست به خاطر اینکه کامفورت زونمون خانواده‌مون. نه من از اون بابت خوشحال نیستم عزیز. نه بچه رو نباید عزیز. بچه برای سلامتیش دو چیز میخواد، نظم و تنهایی. اصلا قرار نیست بره توی محیط بسته بعد تازه با اونا آشنا بشه دفعه پیمای بکنن بیارنش اینجا. خطر سپریشن انگزایتی استراب جدایی داره، استراب استرنجر انگزایتی استراب غریبه ها داره. تا کی میخوان بمونه؟
تا فکر کنم یک ماه دیگه میاد که میشه 6 ماهش دقیقا.
لطفا دیگه این ور اون ور در نرید هیچ کدامتون. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی ممنونم خیلی محبت
کردید. خواهش میکنم خدا نگهدار.
متشکرم خدا.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خیلی ازتون تشکر میخوام بکنم به خاطر برنامه قشنگتون.
خواهش کنم لطفه بفرم
وقتی که به من داریم. یه خود این مسئله که میخوام راجی بهش باهاتون صحبت کنم یه خود پیچیده است، به خاطر همین من سعی میکنم که از خودم شروع کنم و بعد به مسئله میرسیم. والا ما سه تا برادر هستیم با خانواده به یکی از کشورهای اروپایی حدود 19 سال پیش مهاجرت کردیم و خیلی خانواده خوب و هارمونیکی داشتیم تا همین اواخر و رابطه بسیار خوب و گرمی با پدر و مادرمون داشتیم و پدر من مخصوصا یه سرپرست قابل و هوشیار و یه دوست خیلی خوبی بود تا وقتی که ما 18 سالمون شد و از اون به بعد به عنوان یه مشاور با تجربه و قابل اعتماد ما ازش استفاده میکردیم.
شما الان همه تون چند سالتون؟ هر سه چند سالتونه؟
من 35 سالمه، برادر دومم 32 سالشه و برادر کوچیکی 25 سالشه 24 سالشه. بعد از این پدر مادر خیلی زحمت ما کشیدن و از لحاظ اجتماعی تحصیلی الان ما به لطف زحماتشون جایگاه خوب و قابل قبولی داریم. من شخصا در زندگی شخصیم یه خانم یه همسر دارم و دو تا بچه. برادر وسطی تازه ازدواج کرده و برادر کوچیک‌تر با دوست دخترشون زندگی میکنم و همه در یه شهر هستیم و همدیگر خیلی میدیدیم.
ولی در حقیقت ولی چهار تا خانواده هستی در چهار جای مختلف.
در یک شهر.
نه شهر رو میدونم. نه مادر و پدر یه جا هستن. شما ستایی هم ستا خانه جدا دارید. خب؟
بله. بعد خیلی خوب رفت آمد متعادل و خیلی جالبی بود که من خیلی دوستش داشتم و دوست دارمش هنوز. متأسفانه این وسط یه آخرین اتفاق جدیدی که افتاده، این برادر وسطی که ازدواجی کردن، این یه خود مشکل ساز شده از این لحاظ که من احساسم اینه که این خانم جدید یه خود کنترل میکنم یه جورایی.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
آه بله، زن من و دوست دختر داداش کوچیکم اروپایی هستن، ایشون ایرانی هستن. این وسطیه.
و چند سالشون؟ و چند سالشونه؟
29 سالشونه.
چه مدتی است با برادرتون ازدواج کردن؟
یک ساله و دو سال و چهار ماه هم از قبل همدیگر میشناختن، یعنی ما میشناختیمشون. ایشون
برادر شما چی خوندن چه میکنن، ایشون چی خوندن چه میکنن؟
جفتشون مهندسن، برادر من مهندس شیمی، اون یکی خانوم هم مهندسه یه چیزی، نمیدونم به فارسی چی میشه، منیجمنت.
اوکی، به من بگید که اون خانم چه مدتی اروپا است؟
آها، 6 سال ایشون هستن در اروپا هستن و بله 6
بله.
سال.
ولی بله. گفتید 1 سال ازدواج کردن؟
1 سال ازدواج کردن ولی از 2 سال نیمی قبل همدیگر رو میشناختن.
اوکی، خب بله. چه خبر است؟
خبر خبرهای خوب هست و خبرهای خیلی یه خوری کمتر از خوب. خبر خوب اینه که خب به هر حال ازدواج کردن و رفتن برای خودشون مستقل هستن. خبر بعد اینه که یه خور دیگه این رابطه هارمونیکی بین من و برادرم و برادرم و خانواده مادر و پدرم یه خود خدشه‌دار شده و این قبل از اینکه ایشون ازدواج بکنن خیلی خوب بود، یعنی این خانوم هم مثل بقیه رفت آمد میکرد و همه چی خوب بود، ولی در روزی که ازدواج کردن مثل یک سویچی در مغزشون روشن شده باشه، یهو دم از ناسازگاری و حرفای جدید و اخلاق و رفتارشون یه خورده عوض شد.
بذارید این سوال بکنم، اون دختر خانم خانوادش هم اروپا هستن یا خودش تنها اروپا هست؟
خودش تنها اروپا هست. بله.
و من بفرمایید که ایشون فرزند چندم خانواده هست؟
ایشون فرزند دوم خانواده هستند.
از چند تا؟
بله، از دو تا، یه خواهر بزرگتر دارن. بله.
خب ایشون چه میکنند یاد از جان به برادرتون چه اشکالاتی به وجود اومده؟
آها، مثلا من و برادر، ما سه تا برادرها و پدر، مثلا ما زمان خوب میرفتیم، خیلی میرفتیم این بر و بر و با هم یه خود زمان میگذروندیم و اینا و حتی در خونه پیش پدر مادر و پیش هم دیگه رفت آمده خیلی محدود شده نسبت به ایشون. دلیلش هم از همون جا شروع شد که من فکر کنم اینطوری بود که در همون شب عروسی وقتی که رفته بودن مثلا گل و این چیزا رو بزنن اینا، ایشون یه خورده برایدزیلا میشن و یه اپیزودی شاید به خاطر استرس و اینا بوده، ما فکر میکردیم اون دفعه اینطوریه و بعد ماجرای مشکل از اینجا شروع شد که وقتی که پدرش این دو نفر داشت برای هانیمون میخواستن برن فرودگاه برسونن، ظاهرا ایشون یه چیزی رو میگه که قبلا با برادرم مطرح نکرده بود، مثل من یهو بلند میگه و بعد پدر من یه نظری میده و برادر همون نظر رو داره و بعدن ایشون میگه که از این به بعد فکر میکنه که ایشون فقط نظرات مشاوره پدرش رو فقط انجام میده.
موضوع چی بوده؟ موضوع چی بوده؟
بله؟
موضوع چی بوده؟
موضوع بوده که بله میتونم بگم، موضوع این بوده که ایشون بعد از هانیمون بابا گفتن که ما که بیارم میتون برسونه میتون از روزا برسون بگردونیم، و ایشون گفتن نه ما میخوایم از اون طرف از اون شهر بریم به شهر دیگه یه 4-5 ساعت رانندگی، میخوایم پسر داییمونو مثلا ملاقات کنیم. بعد بابا میگه که ا جالب، پسر دایی توی چیز بود، تو عروسی بود، کی بود و اینا، من یادم نمیاد. بعد نه توی عروسی نبودن. بعد گفتن که خب چرا ایشون نمیاد ما ببینیمشون. و بعد خانم گفتن که بعد خانم هم گفتن که اینشون فقط 2 ساعت وقت آزاد دارن برای یه کنفرانس اومدن و وقت ندارن که بیان، به خاطر همین ما میخوام 4 ساعت بریم اونجا ببینیمشون. بعد خب بابا نظر خودشون گفتن، گفتن به نظر میاد که خیلی راه طولانی باشه برای
ایشون. چه مربوط به پدر چه مربوط بود؟
حالا همین گفتن.
خب نباید میگفتن، نه عزیزم، آخه شما ها هستید، نه صاحب. شما سه تا مردید، برادر پدرتون هم هست با مادرم هست، خودتون هم اشاره فرمودید که از یه هارمونی برد، ولی یه کسی دیگه میاد وسط چهارچرخه شما یه چرخ دیگری میزنیم و قرار اوست مانند شما باشه و قرارم هست که قرارم هست نه من متوجه هم قرار است که استقلال و آزادی خودش رو حفظ کنه. بر آدم ها تا زمانی که ازدواج نکردن تو خانواده هستن که رش زاده شدن، وقتی ازدواج کردن که به اون خانواده دیگه تعلق ندارن.
درست میفهمین. و به هر حال یه ابراز نظر اینطوری شد و از اون به بعد دیگه این باعث شد که یه خود شکراب بشه. و وقتی که ما با ایشون صحبت میکنیم دیگه مثلا این بر نمیگرده این سویچ. و مسئله نبود، میشه آدم یه اشتباهی بکنه و همه اشتباه میکنه،
اصلا کاری به اشتباه نداره عزیزم. من اگر دلم نمیخواد
نه
من اصلا به دخالتم کاری ندارم، نه اصلا بحث اون نیست عزیزم. من شما دوست دارید برید فوتبال، من دوست دارم برم بسکتبال، ما با هم اشکال و اختلافی نداریم. شما برادرها دوست دارید اینجوری زندگی کنید یا با پدر مادر، ولی همسرای شما معلوم نیست که همچی چیزی رو بخوان. برای اون دوتا شما و برادر کوچکتر دوتا همسر اروپایی دارید، اونا اومدن قبول کردن که در اروپا بیان زن کسانی بشن که از ایرانن و بنابراین معمولا یه رعایتی به جهت این تفاوتی که از خودشون پذیرفتن میکنن. اون دختر خانم اونگونه که شما گفتید 6 سال از ایران آمده و 23 سال در ایران بوده و اصلا قواعد دیگری حاکم است بر روابطش، صرف نظر از ویژگی روانیش، ولی قرار نیست که بیاد جزء شما. یعنی ببینید شما بر مبنای اون چیزی که دارید به من میفرمایید این است که ما یه خانواده بودیم، اینا اومدن تو خانواده ما. نه، شما بعد از اینکه تشکیل خانواده دادی رفتید خانواده خودتون درست کردی، یه تو اون خانواده قبلی شما نیستی. در اصل تمام گرفتاری‌ها از این وابستگی است. یعنی از این است که شما تو زمانی که ازدواج نکردید تو خانواده پدری هستید، پدر و مادر هست یا هر کدوم از خواهر برادر هستن یا به گونه‌ای که همه موافقید. روزی که ازدواج کردید او نه تنها 50%، بیش از 50% حق داره که اصلا بخواد برادر شما رو ببینه یا نبینه. دوم، شما برادرتون رو دوست دارید و پدر یا مادرتون که درست هم ایشون ممکنه نه برادر شما رو دوست داشته باشه نه پدر مادر شما رو. یعنی شما یه فرضی باز میگیرید. ببینید عزیز، مسئله وابستگی همینه دیگه. وابستگی یعنی این که ما احساسات عواطفمون و افکار عقایدمون به هم مرتبط. شما دوست دارید برید خونه پدر و مادر و مثلا این کار یا اون کار رو تو خوب و مثبت رو بکنید، ایشون دوست نداره اصلا. و بنابراین روزی که شما ازدواج میکنید خانواده دیگه ای رو تشکیل میدید که اون خانواده دیگه قرار این هست که در حقیقت بسی اتومبیل دیگری است. کارت درست است که ممکنه ماشینا شبیه هم باشن یا نباشن، ممکنه قواعد رانندگی که باشه، ولی دیگه اینجا یکی نشسته رانندگی میکنه، اونجا یکی. شما به گونه ای که مطلب رو ارائه میکنید عزیز، به من نشون دهنده یه خانواده وابسته را نشون میدید. تبلیغات قبلیتون هم درباره خوبی خانوادهتون از همینجا میاد، در حالی که شما نگاه کنید رفتید با دو تا اروپایی ازدواج کردید. البته شما 19 سال اونجا هستید و خیلی هم عادیه، اونو میشه فهمید. و بعدم اونایی که وارد شدن میدونستن وارد خانواده ایرانی شدن، درست مثل منی که برم ژاپن یا برم چین، معلومه من باید مواظب باشم ژاپنی یا چینی زندگی کنم. ولی این بسیار متفاوته که دختر ایرانی اومده میگه من نوع دیگری از زندگی ایران رو میخوام. تازه ایشون تو ایران بزرگ شده و با شما بسیار متفاوته. حالا باز شما خودتون فرض کنید 15 16 سال اول عمرتون ایران بودید، ولی بقیه نبودن. بعدم نوع رابطه شما که حتما هم رابطه خوبیه، رابطه ای نیست که ایشون خوب بدونه. از اون گذشته ایشون ببینید چرا در امریکا برمیگردن به عروس و دامادشون میگن برادر این لا، سن این لا یا سیستر این لا، در ایران برمیگردن میگن عروسمون و دامادمون. یعنی اونا غریبن، یعنی اونا خارجی هست، یعنی اونا جز ما نیستن اصلا. این مفاهیم هم جان
خیلی خوب نیست،
خب حتما نیست. نه خب آخه این واقعیت، نه این درستش همینه، درستش این نیست که بگیم عروس و دامادن، درستش این که شما همسر دارید، وقتی اون میخواد بره خونه برادر شما، او بیش از نیمی از شما حق داره، برای که دوست نداره اونجا رو، برای که اساس برابری لذت و درد تو زندگی زناشویی نیست. یعنی من میخوام به شما بگم به گونه ای که شما مطلب ارائه کردید، من هنوز نمیخوام حکمی صادر کنم، گفتم اصلا همسر شما میتونه مسائل روانی داشته باشه، درگیریایی داشته باشه، از پدر خودش بدش بیاد، بنابراین از شما پدر شما بدون هیچ دلیلی بدش بیاد، با مادرش مسئله داشته باشه یا با برادرش، با مادر و برادر شما مسئله داشته باشن، ولی به گونه ای که شما موضوع رو ارائه میدید، انتظار شما این بوده عزیز که ایشون بیان جزئی از شما و خانواده شما باشن، و این انتظار اصلا در دنیا امروز واقع بینانه نیست. یعنی این انتظاری که من همیشه عرض کردم به 6 ماه، بین 6 ماه تا 6 سال این نوع وابستگی ها و دیپندنسی ها میشه کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی، یعنی بکوب تا بکوبیم، بجنگ تا بجنگیم. یعنی برخلاف تصور که در آغاز بسیار جالب و جاذب میاد، عملا نیست. حتی مران سخنرانی که توی واشنگتن دی سی منطقه وریلند و ویرجینیا دارم، که از وابستگی تا استقلال هم بس، اصلا دقیقا بحث من همینه. و حتی چرا درباره تیپ شخصیت صحبت میکنن؟ چون ببینید بر اساس آنچه که شما به من فرمودید، شما کاملا نشون میده یه خانواده وابسته هستید. معلومه تیپ وابسته یه کسی رو میاره که بیاره مثل خودشون جز خودشون میکنه. درست مثل که من اگر پاشتم رفتم ژاپن یا رفتم روسیه، باید برم ژاپنی روسی یاد بگم. من که میدونم مردم اونجا رو وادار کنم فارسی یاد بگیرم. و این ذهنیتیست که در شما میبینم، مخصوصا چون شما 19 سال ایران نبودید و هویت ایرانی خودتون حفظ کردید، بعدم اتفاقا این دختر خانم ایرانی هن که آمدن، شما خیلی راحتتر فکر کردید ایشون بیشتر میتونن اون پیچیدگی ها و یا روابط خانواده ایرانی رو درک کنن. کاملا حق با شماست، اون رو درک میکنن، ولی نوع دیگری زندگی میکنن. و به همین جاست که من همیشه عرض کردم در گذشته وابستگی خانواده ها به دلیل اینکه همه شبیه و ماننده هم بودن به جدال و جنگی منجر نمیشد، ولی در دنیای امروز اصولا بیشترین جنگی که وجود داره بین خانواده های وابسته است، برای اینکه به زودی به دشمنی تبدیل میشه. باز به همین جاست که عرض کردم من در شهر لس آنجلس 40 سال اینجا زندگی میکنم و با این همه مردم در ارتباط بودن. بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق دخالت و حضور اطرافیان، حضورشون و دخالتشون، نه موضوعی مالی، نه مسائل جنسی، نه مسئله خیانت، نه مسئله بچه هاست، هیچی. آنچه که موجب اصلیه حضور اونا و وجودشون عزیز. به همینجاست که برخی از اوقات حتی نه اینکه اصلا باور دارم، به مسخره حرف من این بوده که ای با یکی ازدواج کنی نه پدر داره نه مادر داره نه خواهر داره نه برادر، هیچ کدوم اینجا نیستن، احتمالا راحت ترین نوع زندگی رو خواهید داشت. بدن که حضور و وجودشون در با وجود جنبه‌های مثبتشون بار منفی داره. منی که با پدر خودم، با مادر خودم، با برادر خودم، با خواهر خودم نساختم، چرا باید با برادر و خواهر شما بسازم؟ چرا باید پدر من شما رو دوست داشته باشم در حالی که من پدر خودم رو دوست نداشتم؟ تازه برفرض که من پدر خودم رو دوست داشتم، پدر من با پدر شما متفاوته، من او رو دوست داشتم، پدر دیگری به نوع دیگری اصلا دوست ندارم، و حالا انتظار اینه که من بیام این موضوع رو اینگونه ببینم. حالا شما بذارید ما پیام ها رو بشنویم، خودتونم فکرتون رو بکنید. اگه فکر بکنید من صورت مسئله شما رو درست نفهمیدم که احتمالش بسیاره، مطرحش کنید، ولی به گونه ای که ببینیم الان مسئله و مشکل کجاست. ولی لطف کنید چون موضوع فوق العاده مهمه، بریم سراغ واقعیت. تا اینجا نه دادگاه نه درست و غلط وجود داره، فقط میخوام بگم مسئله اصلی و اساسی اون انتظار و توقع است که میتونه مسئله آفرین باشه و گرفتاری رو به وجود بیاره. لطفا با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با عرض سلام مجدد.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله داشتیم شما راجع به وابستگی و خانواده‌های وابسته صحبت می‌کردیم. من یه سوالی برام پیش اومد. برای اینکه خودم بفهمم منظور چیه. وابستگی ما به هم از روی عشق و محبت.
نه صبر کنید. اصلا وابستگی عکس عشق و محبت. ببینید عزیز، اصلا آدم وابسته هرگز عاشق نمیتونه بشه. اشکال کار همینه. بذارید من برای شما یه توضیح بدم. من و شما از نظر رشد روابط انسانی از 8 مرحله میگذریم. در تولد تو مرحله همزیستی هستیم، سیمبیانی. یک سالگی در مرحله چسبندگی و دوختگی هستیم. 3 سالگی در مرحله ادیکشن یا اعتیادیم. 5 سالگی در مرحله هبیت یا عادتیم. 8 سالگی در مرحله وابستگی دیپندنسی هستیم که به معنی دو چیزه. یک، ما نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی همدیگر رو برآورده می‌کنیم در ارتباط با همین. دو، احساس و اندیشه ما به هم مرتبطه. هر کسی رو که من دوست دارم، مثلا پدر مادر منم دوست دارم، هر باور و اعتقادی هم که من دارم پدر مادرم همون باور و اعتقاد رو محترم می‌شونن یا دارن. 8 تا 12 سالگی وارد کلاس ششم می‌شیم، جدایی و رهایی. همین است که بچه بین 8 تا 12 سالگی باید به دو نتیجه برسه: یک، بدون پدر مادرم زنده‌ام. دو، بدون پدر مادرم به من بسیار خوش میگذره و از زندگی لذت میبرم تا بتونه رها بشه. 12 تا 18 سالگی وارد مرحله استقلال و ایندیپندنسی میشه که من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو از طریق خودم و یا با انتخابم برمیگزینم، نه پدر و مادرم، نه خواهر و برادرم. و دو، احساس و اندیشه من از بقیه جداست. مادر من، همسر من رو دوست نداره، هیچ اشکالی هم نداره. پدر منم یه دین دیگه داره، من یه دین دیگه دارم، هیچ اشکالی نداره. و بالاخره 22 سالگی است که مسئله اینتردیپندنسی یا همبستگی است که من آزاد مستقل میخوام بر اساس انتخابم با کسی دیگه باشم و در اینجا همسر من نفر اول زندگی منه، نه حتی بچه‌ام، کسی پدرم و مادرم یا بقیه اعضای خانواده. مسئله اصلی و اساسی دنیای امروز ورود به مرحله استقلال و همبستگی، نه وابستگی. وابستگی ضد عشق. به همین جهت است که آدم وابسته به نوعی به هم چسبیده. یعنی بنابراین ما فرض کنید شما 3 فرزندید، با پدر مادر 5 نفرید. اگه 5 روز هفته یکی ناراحت باشه، هر 5 روز هفته هر 5 تا ناراحت. اگر یکی خوشحال باشه میخواد، اسم اینو محبت نیست عزیز. بلکه اینا اصلا ارتباطی به این صورت نداره. نبودن در حقیقت اون پوست روانی است که ما جدا هستن باشیم. مادر من اگر سرش درد میکنه، دلش درد میگیره، که سر من و دل من قرار نیست درد بگیره. من اگر رفتم پروی دکتری گفتم سرم درد میگیره، که انتظار ندارم اونم سرشو به دیوار بزنه بگه حالا سر منم درد میکنه. من انتظار دارم سر درد منو خوب کنه. ما در دنیای امروز برای هم دوا و دکتریم، هم درد نیستیم، هم لذت نیستیم. بنابراین شما، من این نکته رو عرض کردم، ماجرای مهر و محبت اساسش بر آزادیه، اساسش بر انتخاب آزاده. و بنابراین وقتی شما 3 برادر اومدید زن گرفتید، اونا هستن که در حقیقت تعیین کننده اصلی هستن که میخوان کنار پدر مادر شما باشن یا نباشن. من متوجه هستم که شما و برادر کوچکتر به خاطر اینکه انتخاب خارجی کردید، همونطور گفتم، آمدن تو زندگی. ولی وقتی شما با یه ایرانی ازدواج کنید، باید مطمئن نبودید که هم خانواده شبیه همن. ای وابستگی است، ای نیست نیست. ولی به همین جهتی که من عرض کردم، دو تا گرفتاری، حتی تا اینجا رفتم بود تو بدبختی ملت ایران دارن. یکی مهرطلبیه، ما باید همه رو خوشحال کنیم، و دوم وابستگی عزیز. یعنی مسئله وابستگی مال دوران 8 سالگی انسانه. تاریخ بشریت تاریخ وابستگیه و اونو با مهر و محبت اشتباه گرفتن. اصلا آدم وابسته، نه که بگم شما هستید، اصلا عاشق نمیشه. بنابراین همیشه از پدر و مادر.
من فکر میکنم که من یک خود ادامه بدم، شاید یک خود روشن‌تر بشه.
بفرمایی.
اینه که اتفاقا برعکس یک خود اینجوری هست که وابستگی پس ظاهرن. برای اینکه ایشون بعد از یه مدت رفت آمد و اینکه خود مشکلاتون پیچ اومد و ایشون احساس ناراحتی میکردن، من یادمه که حتی بهشون گفتن که به پدرم، بین پسرها گفتن که هیچ وقت زنتون رو مثلا به زور نیارین، همیشه پیش ما بوده، هر کی دلش نمیخواد بیاد، اصلا احتیاج نداره شما بیان یک بار در هفته یا دو بار. و وقتی که این برادر وسطی گفتش که من بعضی وقتا میخوام برم، بعد از اون که یه اپیزودی که پیش اومد ایشون مثل سایه دنبال میکنه و میگه هر جو تو میری من باید باشم، و ایشون میاد برای این که به عنوان احساس میکنه به عنوان بهپا میاد ایشون رو مواظبت میکنه و نمیذاره هیچ وقت تنها بیاد.
دقیقا وابستگی برادر شما رفته ازدواج کرده، همسرش نفر اولشه، همسرش نمیخواد بیاد، ایشون باید بدونه که چی کار داره میکنه عزیز، و بعدم چرا نمیخواد؟
ایشون میخواد بیاد ولی همسرش دنبالشون میاد.
نه من نمیگم نمیاد،
ایشون بگه من همسرمو با خودم.
نه صورت مسئله اینجوری نگاه نکنید، چرا همسرش نمیخواد بیاد؟ سوال اینه که چرا نمیخواد بیاد. یعنی ای بسا میگه من نه میگه من میام اونجا، شما با هم میگید میخندید، من اون روابطتونه، من اونجا احساس راحتی و خودی بودن نمی کنم. به همین سادگی، یه چیز بدی هم نیست. شما مثلا با پدر
میتونه نیاد، نمیشه
حتماً
آزادی برادر ما چی میشه؟
حتماً میتونه نیاد. نه برادر شما الان یه تعهدی در مقابل همسرش داره، الان رفته زن گرفته، خانواده تازهی درست کرده، تو ماشین دیگهی رفته. اینکه تو خانم برو با ماشین خودت، برادر ما با ما میاد که درست نیست عزیز. به همین جهته
آزادی نباید باشه،
حتما آزادی وجود 100% حق با شما، زن ایشون هم حق داره که آزاد باشه نیاد، ولی بعدم بگه منم الان میخوام برم بیرون تا هم آزاد. آخه این مفهوم آزادی نیست عزیزم. یعنی ببینید دقیقا همینه که بحث وابستگیه، همینجاست که ببینید دقیقا مسئله همینه. یعنی همسر برادر شما رفته یه زنی گرفته که قرار نیست، برادر شما در سن 32 سالگی بزرگ شده، ماجرای پروی پدر و مادرش رفتنش باید دلیل داشته باشه، اونم در زمانی است که خودش و به ویژه همسرش باش راحت و راضی عزیز. نه اینکه برادر شما میگه من باید برم، در اینجاست که معلومه یه عادت و اعتیادیست به سمت پدر و مادر، و در اینجاست که معلومه من از ذره رشد روابط انسانی 5 ساله 8 ساله موندم. معلومه که حرفی که شما میزنید مورد تایید بیش از 80% مردمه. به همین جاست که من عرض کردم این مشخصه فرهنگی ماست، وابستگی. ولی وقتی نگاه میکنیم به وابستگی، میبینید در این وابستگی چون متناسب ما دنیا امروز نیست عزیز. امروز در یک شهری مانند لس آنجلس ای بسا 70-80-90% مردم یک نفر توی ماشین نشسته، چون ما اینجا اونقدر آنچه که پابلیک ترانسپورتیشن هست نداریم، با ماشین مردم این ور اون ور میرن. از 85-90% بسته به زمان هاست یه نفر هم. ولی ما را اگر نگاه میکنم که آقا یه اتوبوس بگیر همه فامیل با هم بریم و فامیل برگریم، برای دنیا امروز درست نیست. برای یکی بخواد ساعت 7 بره، یکی بخواد ساعت 9 بره، یکی به شرق میره، یکی به غرب میره، یکی میخواد اتومبیلش باشه زور بره یه جای دیگه غذا بخوره، یکی نمیخواد بخوره، شب یکی ساعتش 4 میاد، یکی ساعتش 6 میاد، یکی دلش میخواد تو راه بره اون کارو بکنه، خریدش بکنه، برگه اون یکی نمیخواد. در جامعه وابسته ما قراره احتیاجا و خواستامون اینقدر محدود کنیم که با هم همخوانی و هماهنگی داشته باشیم. به همین جهت است که این جامعه مال دنیای امروز نیست عزیز. شما من میگید این بحث من در حالت عادیه، ولی همسر برادر شما میتونه گرفتار باشه، بیمار باشه، خیلی مسئله داشته باشه. چرا اون همه جنگ وجود داشته درباره مادر زن و مادر شوهر و خواهر شوهر و پدر زن و پدر مانند و بقیه؟ علتش وابستگی هاست. برای اینکه گفتم این که ما فکر کنیم دوتا خانواده یکی هن که نیست عزیز. من عرضم به شما اینه، آنچه که شما توصیف میفرمایید صرف نظر از من فرض رو بر این میگیرم که هر 5 شما و یا 3 همسرای شما یا دوست دختر برادر هر 8 شما سالمید عادی، ولی دلیل نداره که توافق امروز دور میخواید چه نهاری بخورید یا چه فیلمی میخواید ببینید. اشکال کار وابسته اینه که نه ما در یه ساعتی یه چیز میخوریم، هممونم یه فیلم میبینیم. و اینجاست که در دنیای متفاوت و متنوع امروز که من بعضی وقت توی کلاس 500 نفری یه نفر لباس شبیه یه نفر دیگه نیست، یه نفرم صابونش مانند دیگری نبوده، یه نفرم حتی وقتی من حرف میزنم برداشتش مانند دیگری نیست، ما در این دنیای فردیت داریم زندگی میکنیم و قراره بر اساس توافق و رضایت کنار هم باشیم. نه بر اساس قرارداد خانوادگی و فامیلی از پیش ساخته شده. معلومه برای شما سه تا برادر کامفورت زونتونه. حتی ممکنه برای دو تا همسر غیر ایرانی شما اصلا یه همچین زندگی مثل آدم هایی که از جاپان میشن میرن چین رو ببینن یا غذای چینی رو میخوان امتحان کنن، برایشون برای یه مدت جالب باشه، ولی دیر یا زود مسئله اونجا هم پیدا میشه. به همین جلس ما در ایران یه تحقیق داشتیم، 91% دختران امریکایی که وارد ایران میشنن برای سال اول از همسراشون جدا میشه، برای که اصلا تعمل اون روابط رو نداشتن. این اوضاع در خصوص دختر آلمانی صادق نبود. علش این بود که به دلال ساختار تربیتی خانواده آلمانی دختران یا زنان آلمانی در ایران هم میموندن هم باش راحت بودن، اصلا قابل مقایسه امریکا و آلمان نبود. ولی وقتی نگاه میکنید به ساختار فرهنگی و خانواده و نوع روابط و خانواده پدر سالار آلمانی و ضمناً بسته اونجا در مقام مقایسه با خانواده امریکایی، اونم دختر امریکایی که اومده زن یه پسر ایرانی شده، راهی ایران شده، تازه اون زمانی که این همه بحث‌های مرگ بر امریکا نبود، بعد از این مدت اونجا رو نمیتونست تحمل کنه. به همین جهت است که موضوع‌های فرهنگی از یه طرف، بعدم شما معلوم نیست که اون خورده فرهنگی که شما و خانوادتون بهش تعلق دارن با خورده فرهنگ اونا متفاوت نباشه. برای شما یادتون باشه وقتی که شما به اروپا تشوردید، برادر کوچکتر بوده 5 سالش بوده، اون یکی برادر دیگه‌تون 13 سالش بوده و خود شما مثلا 16 سالتون بوده. شما معلومه به هم میچسبید، برای که خانواده کاملا آسیب پذیرید و بنابراین شما اگر در ایران بودید فاصله میان شما 5 تا خیلی بیشتر بود تا حالا که آمدید. درست مثل اینکه در شهر لس آنجلس امروز گروه‌های اقلیت، فرض کنین دوستان یهودی یا دوستان زرتشتی یا دوستان باهایی یا دوستان ارمنی یا دوستان حتی مسلمان خیلی خیلی بیشتر به هم چسبیدن تا زمانی که در ایران بودن. علتش این که در اینجا به صورت غریبه هستن. به همین دلیله که شما قرار یه نگاه دیگری به ماجرای همسر برادرتون و ارتباطاتش داشته باشید و یه بالانس و توازنی حالا که ازدواج کردن به وجود بیارید. اینم تازه با فرض اینه که همه نسبتاً عادین. ولی اگر مسائل غیر عادی وجود داره، اگر یه زنی یا یه مردی هر نوع رابطه همسرش رو با پدر مادرش بهش حسودی میکنه، احساس امنیت و آرامش نمیکنه، ما اونجا گرفتاریم و اینا رو باید فهمید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به دلیل اهمیت مطلب اگه دلتون خواست، چون احتمالاً شما صورت مسئله رو من بهتون فرصت ندادم به خوبی ارائه بدید، بیاد بتونیم با هم صحبت کنیم. ولی لطفاً بشنوید، بگذارید پدرجون و مادرجون هم بشنوند، برای که یه مقداری مهمه که بدونیم ما موضوع و مسئله کجاست. و این مسئله نیست، حتی شما نگاه کنید به بحثایی که من کردم، من میتونم بگم هزار بار راجع به این موضوع حرف زدم، برای که میدونم این یه مسئله جدیه ماست. این حرف الان نمیزنم، اون زمانی که در ایران در دانشگاه درس میدادم بحث من این بود، برای که از نظر من 99% فرهنگ و تاریخ ما و حتی مردمان جهان وابستگی بوده، اصلا کتابها بر این اساسه و کاملا هم پذیرفته شده است. کاملا هم آنچه که شما میفرمایید و ارائه میدید نظر پذیرفته شده پسندیده ایه، ولی واقعیت مسئله این است که مسئله ساز و مشکل آفرینه، همونطور که کمی بهش اشاره کردم. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی بذارید شاید یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. ولی بسیار ممنونم که روی خط آمدید.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.